أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 8 نکته بود عرض کردم اینا رو بیان بکنی و این فرمایش حضرت امام هم یه بخشش رو خوندیم و اگه فرصت شد به فرمایش حضرت امام وارد میشیم ببینیم چه فرمودند و اراده نسبتاً درشتی هم به کلام ایشون هست. اون 8 نکته، نکته اولش رو عرض کردم، این است که علم خداوند به وقوع اشیاء مستلزم جبر به وقوع نیست. وقوع یه صفتی داره به نام جبر یا اختیار. هر عملی که در خارج واقع میشه گاهی همراه با اختیاره، گاهی همراه با جبر. توی استخر عده‌ای ایستادن با اختیار خودشون شیرجه میرن تو آب. بین اینا هم کسانی هستن که نه، ایستاده یه نفر از پشت سر بولش میده پرتابش میکنه تو آب. شما هم وایستدین عقب، هر دو رو دارید نگاه میکنید. قضاوت شما اینه که دیگران با اختیار خودشون شیرجه رفتن تو آب، این یه نفرم بدون اختیار افتاد تو آب. این قضاوت شما که جبر آور که نیست که. جبر و اختیار نتیجه عمل خود اونهاست، شما فقط دارید نگاه میکنید، صحنه رو نگاه میکنی. حالا اگر این نگاهی که شما میکنید و علم دارید، یک ساعت قبلش این علم خدا بهتون میداد، از یک ساعت قبل میدانستید که این آقا با اختیار خودش شیجه میره تو آب، اون یکم پرتاب میشه تو، باز تفاوتی نمیکنه دیگه. فقط اینه که شما از زودتر اختیار علم دارید، حتی خبرم میدید، میگید من میدانم که یک ساعت دیگر این آقا با اختیار خودش شیرجه میره تو آب، او آقا هم پرتابش میکنن تو آب. این علم شماست، از یک ساعت قبلا میدونید. حالا اگر هنگام وقوع که رسید اون اولیه که با اختیار میره با اختیار نرفته، ای که حلش داد، چی میگن؟ میگن علم شما جهله، شما اشتباه فهمیده بود. اما اگه با اختیار خودش برید میگن درست کنی، آقا هم گفت و از قبل گفت همچه. ائمه ما علیهم السلام که قبل از وقوع دارن خبر میدن، این معنیش نیست که بعد این آقا جبرن این کار رو میکنه. تو مسجد کوفه امیرالمومنین علیه السلام سخنرانی میکردن و بعضی تعجب میکنن که امام چی تو از وقایع آینده خبر دارن. وقتی یه مورد یه مطبعه حضرت دست گذاشتن، گفتن میبینم که تو پرچمدار مردمی میشی برای قتل فرزندم امام حسین علیه السلام. اصلا تعجب کرد، انکار کرد، گفت مگه میشه من بیام؟ گفتن بله، دارم میبینم که از این در، در مسجد نشون داده، از این در میای داخل مسجد، پرچم دن گیر میکنه به لب در و پاره میشه. دیگه چقدر دقیق بیان بکنن حضرت. ببینید این کلام امام یه بخشیش اختیار او رو میگفت که داری جمع آوری لشکر میکنی، یه بخشم غیر اختیاریش رو ازت گفتن، گفتن این پرچمت گیر میکنه، این که عمدی نبود که، این دیگه حواسش نیست. ازت هر دو رو بیان کردن. این بیان امام که جبر آور نیست، امام اتفاقا دارن دوتاشو بیان میکنن، میگن اون یکی اختیاریه که با انتخاب خودت این کارو میکنه، این یکی هم جبریه که پرچمت گیر میکنه این گوشه در مسجد و میای بگیری پاره میشه. اطلاع امام از وقایع آینده همش اینه، پروردگار هم همینه. بنابراین علم مثل یه آینه میمونه که وقایع هم تو داره توش منعکس میشه. اون وقایع است که گاهی اختیاری است، گاهی جبری است. هر کدوم باشد این آینه یا این فیلم دوربین هم تو داره عکس برداری میکنه بدون اینکه از ناحیه آینه جبری ایجاد بکنه. این یه نکته ای بود که حالا تو بحث گذاشتم خیلی روش توضیح دادی. نکته دوم، ما 6 تا عامل داریم در هدایت انسان مؤثره. 6 تا عامل بیرونی که مقابلشن، مقابل این 6 تا عامل مؤثره در گمراهی انسانه. یکی نطفه هست، نطفه حلال مؤثر تو هدایت اون شخص، مقابلش هم نطفه شبهه یا زنا مؤثر تو زلالته. دوم قضا هست، قضای حلال قضای حرام، که میدونی لقمه خیلی تأثیر فراوانی هم داره. سوم تربیت پدر و مادره، پدر و مادر خوب باشن یا پدر و مادر بد باشن مؤثر تو هدایت و زلالت بچه هست. چهارم رفیقه، پنجم محیطه، شهر مذهبی باشه غیر مذهبی باشه، حتی شهر نه، مدرسه، این مدرسه با اون مدرسه ممکنه تفاوت بکنه، محیط مؤثره. و ششم استاد، نقش استادم خیلی زیاده. از بین این 6 تا عاملم اون عامل چهارم رفیق از همش قوی تر. این 6 تا عامل بیرونی، در کنار این 6 تا عامل یه عامل درونی داریم یه عامل بیرونی. عامل درونی عقل از درون انسان رو به هدایت دعوت میکنه، مقابلش هم نفسه. از بیرون حجت‌های الهی، در مقابلش هم شیطان. این عوامل. اما خدمتتون عرض بکنم اون 6 عاملی که گفتیم، اگر کسی هر 6 عاملش مثبت باشه، سلب اختیار از شخص نمی کند که مجبور بشه مؤمن بشه. دار حالا نطفش حلال بود، غذای حلال هم مرتب خورده، پدر و مادرش هم مؤمن، محیط خوب، رفیق خوب، استاد خوب، آخرش خود شخص می تواند اختیار بکند کفر رو، میتوند معصیت رو انتخاب بکن. مقابلش 6 تا عامل منفی باشه، نطفه زنازاده باشه دو، غذای حرام خورده باشه دو، پدر و مادرش اصلا کافر بودند و رفیق کافر داشته سو، استادش همینطور و محیطش هم همش کفر رو، آخرش اینا سلب اختیار نمی کنه. یعنی تو همه این شرایط منفی شخص ممکنه عقل خودشو به کار بیندازه، از درون، از بیرون هم که حجتهای الهی میان معجزه نشونش میدن، هدایت میشه و میاد راه دین رو انتخاب میکنه میره جلو. بنابراین 6 عاملی که گفتیم سلب اختیار از انسان نمیکنه. من در حالی که نمیخوام عدد بگم چون دقیق نیست، اما اینطوری میگم اون 6 تا عامل رو مثال میذارم، اون 6 تا عامل یکی 5% مؤثر بگیم تو هدایت انسان، 6 تا 5 تا میشه 30%. اگه کسی تمام عواملش مثبت بود، این 30% اقتضا داره برای اینکه هدایت بشه، اما 70%ش آخرش اختیار خودشه، باید عقل خودشو به کار بیاندازه، انتخاب بکنه، تصمیم با خودشه و میتونه گمراه بشه. به عکسش اگر همه عوامل منفی بود، 30% اقتضا دارد که گمراه بشه، اما 70% آخرش اختیار با خودشه. این عدد 30 و 70 که دارم میگم گفتم دقیق نیست، حرف ما مثل دکترا نیست که هم تو کشکی یه حرفی هم میزنن درصده که میگن انسان خندش میگیره. دکتره میگفت کسی که مسواک میزند میدونم 34% موادی که لایه دندونش بودست در میاد، اما مثلا 76% باقی مونه. تو باید تعجب کردن این عداده اینا از کجا دارن در میارن. هم تو شکمی هرچی هم بهشون میگه میتو حرف نزنی، شما بالاخره انسان های فرهنگی هستی تحصیل کرده دیگه، خود دقیق حتی دقیق بگو خود بودن بودن همچون همینطور درصد هایی تو اخبار اینا هم که ماشاءالله دیگه زیاد هر روز شاید نباشه که از این اعدادای بی دلیل بیان میکنن. علتش هم اینه که با آخونده اینا سر کله نزدن که یه مقدار یاد بگیرن که دقیق حرف بزنن، و ما هم تربیت شده یه قرآن باید باشیم، قرآن خیلی دقیق حرف بزنیم، میگه اکثر و هم فلان، نمیگه همش، خیلی دقیق بیان میکنه. حالا علی حال خود ما مواظب باشیم، حالا این درصده که میگیم چون حسی نیست میگیم حدودن، اما نمیدونیم چیه. اما نکته بعدی که حالا عرض میکنم نکته مهمیست. نه اقتضاست برای اختیار، یعنی پشوانه است، یعنی اینا مؤثره تو انتخاب شخصه. شش عامل اگه مثبت باشه 30% زمین است که این آقا اختیار بکنه هدایتو، یعنی اختیار دوره مربوط به اراده انسانه، ارادم که گفتیم معلول شوق، شوق معلول تصدیق، شما رو اون تصدیق هر چی میخواد بگیدم نمید. چطور میشه یه کسی وقتی مقابله به مثلا در مقابل نماز قرار میگیره تصدیق میکنه به منفعتش، یکی هم تصدیق میکنه به ضررش؟ زن مقابل حجاب که قرار میگیره یکی تصدیق میکنه که با چادر باشه، یکی تصدیق میکنه که نه بدون چادر باشه، هر دوشون هم دنبال منافعن دیگه، هیچ کس که نمیخواد ضرر بکنه. ببینید دو تا انتخابه، این دو تا اختیار برمیگرده به دو تا شوق، یکی شوق دارد به عمل خوب، یکی شوق داره به عمل بد. این دوتا شوق نتیجه چیه؟ نتیجه دوتا تصدیقه، یکی تصدیق میکنه که اون برام خوبه، این یکی تصدیق میکنه این برام خوبه. ما میام رو اون تصدیق که مرحله دو هست، خود تصدیق بعد از تصوره. این تصدیقه معلول همین عوامله، یعنی شش عامل بیرونی داره که این شش عامل دارم میگم سلب اختیار آخرش نمیکنه، یه مقدارش عمدش مربوط به خودشه، خودشو داره نگاه میکنه و میگه من میخوام اینطور باشه. بله دیگه در حد 5% دیگه، لفظ بیشتر که میگید همین. بله وقت بگید در حد 5% میگم اینا زمینش بکنه، میگه 5%، چون اگه اینا نگفتی تا میگید بیشتر شنوند خیال میکنی یعنی بیشتر از اراده خود شخص. نه، اراده شخص مهمتره. بله دیگه خیلی خوب، ولی اون مقداری که عوامله اونا بوده اونا مسئوله. من رو بحث بعد یه نگفتم که من 8 بحث میخوام بگم، اگه نکاتی که دارید الان اشاره میکن تو بحثای بعدی دارم اینا رو. جوابشو گفتیم دیگه، شقیان فی بند، یعنی علم الله، شقیان معنیش اینه خداوند میداند که این آقا وقتی به دنیا میاد با اختیار خودش انتخاب میکند سعادت را یا شقاوت را. این بود دیگه روایت چه خوندیم سریع. اینا مثل خواب میمونه دیگه، خوابم بگید محرک هر شبت که سلب اختیار نمیکنه. اینو اگه میخواد روش فکر بکنه اینو روش فکر کنه، بگید عوامل زیاد است، ما 6 تا عامل گفتیم به اضافه حاکم درونی و حاکم بیرونی، که اونا رو دوتا حاکمه، حاکم درونی عقل و نفس، حاکم بیرونی هم حجت های الهی، انبیا و ائمه علیهم السلام و شیطان. اینا همه دعوت کنند. الان تو سوره ابراهیم داره که روز قیامت مردم چشمشون که به شیطان میفته شروع میکنن لعنت و نفرینش میکنن، آن میگن تو ما رو گمراه کرد جهنمی شدی. شیطان هم فوری جواب میده، میگه نه اینو نگید، مالی الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میگه من فقط دعوت کننده بودم، من اجبار نکردم شما را، که کجا حولتون دادم گفتم برو گناه بکن، من گفتم بیا از این طرف، شما اجابت کردید. کی اجابت کرد؟ فاستجبتم لی، این نسبت فعل رو میدهد به خود انسان، این معنیش همه اراده سی. یه شما خود تصمیم گرفته اومدی، نشونش اینه که میگه در کنار این دعوت من خداوندم دعوتت کرد، و چرا دعوت خدا نپذیرفتی؟ دعوت که جبر آور نیست که، دیگه جبر آور بود خب خداوندم دعوتت کرد به حق، خب میخواستی بگو خدا دعوتم کرد من مجبور شدم برم به سمت حق، نیست این تو دعوته، من یک شرط دو جا دعوت دارم، خب یک کدوم انتخاب میکنم میره، بعد که میرم اونجا یه قضای ناباقی میخوام بعد مریض میشم، میگم ببین این منو دعوت کردن، کجا من میخوام اونو ملامت شد، خودم باید ملامت بکنم، خودم رفتم خوردم. او فقط دعوت کننده است نه جبر. بحث فقط تو همینه که این اراده ی انسان چطور میشه، یا انسان تصمیم میگیره یه کار خوبی یه کار بدی بکنه. صاحب کفایه فرمودن جبر رسید به اینجا، گفتن قلم رسید اینجا سر بشه از تو دیگه افهام نمیفهمند خیلی ها که ما چی میگوییم، و عرض ما اینه اینطور نیست، ما داریم بازش میکنیم، عوامل رو قبول داریم، شش تا عامل داریم، دوتا حاکم هم هست، اما آخرش انسان اراده داره. نکته بعدی این است که وقتی عقل خلق شد قیل له اقبل فاقبل و ادبر فادبر، اینا تو اصول کافی هست. یعنی چه؟ یعنی عقل 100% اطاعت از خدا میکنه، چون عقل یعنی درک، فهم. وقتی بهش گفتن برو رفت، گفتن بیا اومد، تبرد نکرد، تمرد مال عقل نیست، مال نفسه. وقتی که 100% اطاعت کرد، خطاب شد به او بکه اثیب و بکه اعاقب، فقط به واسطه تو من ثواب میدم و عقاب میکنم. این نکته رو دقت کنید که چی میخوام بگیم. میخوام بگیم که تو این بحثی که آخوند دارن مطرح میکنن شایسته است این نکته رو ما بگیم، بگیم هر کسی به اندازه درکش مسئولیت داره، هر چی میفهمه. ما نمیخوایم قضاوت کنیم که 30% میفهمه، 50%، چون فهم عددش با ما نیست، حسی نیست، اما هر چی میفهمه. خدای متعال میداند که هر کسی چقدر میفهمه. الان پدر و مادر بچه‌ای که 5-6 ماشه خودشو نجاست میکنه نمیزنندش، چرا؟ چون میگن نمیفهمه. همین بچه اگه 4 سالش شد 5 سالش شد کم کم میگن میفهمه، دعواش میکنه. این چیز طبیعیه که به اندازه که یک چیز میفهمه مسئولیت ازش میخوان، میگن شما که فهمیدید. ما هم باید دقت بکنیم، یخ نگیم که ما 10 سال پیش این کارا میکردیم هنوزم میکنیم، نه اینطور نیست. روز به روز هرچه فهممون میاد بالاتر مسئولیتون بیشتره، حتی روز به روز. امروز مثلا 10 تا 20 مطلب فهمیدیم، مقابل انسان مسئولیت داره. من نمیتونم در عقلم ببندم مثل اینه که تو فیلم تو نقش دیوانه بازی میکنن، دیدید دیگه، خودشو به دیونگی میزنه و دیونگی در میاره، اما میدونید عقل داره. بعضی از ما اینطوری هستیم، خودمونه به دیوانگی میذاریم، اون نمیفهمیم که نمیشه، خدای متعال میدونه. حالا اینا که نمیان راجع به تشیع تحقیق بکنن، مسئلهشون همینه. میفهمه عالم شیعه کنارشه، عمدن نمیاد ازش سوال بکنه. حالا در عقلش هم میبنده خودشو، میخواد به دیوانگی بزنه. اینطوری که نیست که، خدای متعال میداند. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. حالا تو این سینا هر چی میخواد مخفی باشه، همشو خدا میدونه. وقتی میدونه مسئولیت میخواد. میگه شما که میدونستی باید تحقیق بکنید، چه تحقیق نکردید؟ و به خاطر همین هم اینا عذاب میشن، مخالفین که میرن جهنم به خاطر همینه. اون آیه 40 سوره مدثر که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت اخیر آخوند که به جبر منتهی شد رو عرض میکنم که 5 مرحله ایشون ذکر میکنن. میفرمان عقابی که در آخرت خداوند به کافر یا عاصی میکند، این عقاب مرحله 5 تابع کفر تو دنیاست. یعنی چرا عقابش میکنه؟ چون تو دنیا کافر بود یا معصیت کرد. کفر و عصیان تابع اختیار شخصه. یعنی میگه شخص خودم انتخاب کردم، میخواستم کافر باشم، مؤمن نباشم، میخواستم معصیت بکنم و اطاعت نکنم. پس اختیارم شد مرحله 3. اختیار نتیجه چیه؟ اختیار ناشی میشد از شقاوتی که تو شخصه. بالاخره یه مقدماتی داره. چرا انتخاب کرد؟ میگیم یک شوقی، علاقه ای به این کفر تو وجود این شخص بود یا به معصیت. بعد میگیم خب این شوق علاقه از کجا به وجود اومد؟ میگیم برگرد به ذاتش. ذاتش از اول خود شیشه داشت. ذاتش هم خدا خلق کرده. از اولا کافره یه جوری خلق کرده. ذاتش کفر بیشتر دوست داره. خب این 5. حالا من این 5 رو عکسش میکنم. مرحله اول خداوند کافره رو ذاتش رو بعد خلق میکنه. مرحله دومی که این کافره وقتی مواجه میشه با کفر ایمان، شوق به کفر پیدا میکنه. مرحله سوم اراده است. اراده میکنه، یعنی تصمیم گیری کافر باشه. انتخاب بهش میگیم، اختیار بهش میگیم. مرحله سه. مرحله 4 خود کفره، یعنی بعد از اراده کافر میشه. و مرحله 5 عقاب تو آخرته، خدا عذابش میکنه. آخون از آخر میان به اول، از عقاب تو آخرتی که چرا عقابش میکنن، میگن تابعه اینست که تو دنیا کافر بود. چرا کافر بود؟ میگن خودش اراده کرد، خودش خواست. چرا خواست؟ میان یه مرحله عقب در، میگن مقدماتش همون شوق و علاقه ایست که به کف پیدا کرد. مرحله قبلش میگم خود چرا شوق پیدا کرد؟ چرا شوق به ایمان پیدا نکرد؟ میگیم دیگه این تو ذاتش نهفته است. ذاتش هم دیگه خارج از من و شماست. خداوند اینطور خلقش کرده. و میرسن به این که خداوند اینطوری خلق میکنه. این که میگن سجیه مؤمن، سجیه کافر، ذاتش اینطوری. الشقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه. آدم سعید است تو شکم مادری سعیده. و ناس و معادن و که معادن ذهب و الفضه. خدای متعال اینطور ایجاد کرده. حالا میگه چرا اینجا ذهبه؟ چرا فضه نی؟ چرا چیز دیگه نی؟ خدا خلقه دیگه. اینجا را صفت طلایی تو این معدن گذاشت. میگه صفت فضه‌ای گذاشت و فضه ازش استخراج میشه. صفت نمیدونم آهن اگه بود آهن ازش استخراج میشه. یه اون خلق اولیه. و انما اوجده الله و انقطع السؤال بلما. دیگه هی نباید بگون لما لما. و اول بگون لما یا آقا بگون لنه کافرون. بعد بگون لما چرا کافره؟ بگون لنه یختار الکفر. دوباره بگون لما یختار الکفر؟ لنه اشتاق الالکفر. بعد دوباره میگم لمش تاقه الالکو. آخه چرا شوق پیدا کرد؟ چرا شوق به ایمان پیدا نکرد؟ بگم دیگه این تو ذاتش بود. این حرف آخونده است. گن فنقطع از سؤال به انهو لمه جعل از سعید و سعیدا. دیگه کسی حق نداره سؤال بکنه چرا سعید و سعیدش گذاشته. چرا؟ فنهو سعیدون به نفسهی. این دیگه خودش ذاتن سعیده. اون شقی هم شقیون به نفسهی. و انما اوجده الله تعالی. خدا این سعیدو سعید خلق کرد. چون سعیدش خلق کرد بعد مواجب کفر ایمان که میشه شوق به ایمان پیدا میکنه. به دنبال شوق اراده میکنه. به دنبال اراده خود ایمانو. به دنبال ایمان اون وقت تو بهش. خب کفرش هم همینطور. این حرف آخون خودشون میدونستن یه ایرادی داره که چرا دست آخری هم میرسد به اقا. اگه ابتداشو خدا خلق کرده است آخرش هم خود خدا مسئوله. آخر کار سعیده که نباید بره تو بهشت. خود خدا سعیده خلقش کرد به عنوان سعید. آخر کارم خود خدا هم مسئوله که چرا اینو سعید خلق کردی چرا اونو شقی خلق. وقت معمولا تو سعیدش کسی سوال نمیکنه که چرا این رفت تو بهش. میگن بذار بره عیاشیشو بکنه. همه حرفا تو جهنمه. این برای سوال میکنه که چرا باید به جهنم بره. مگه نمیگه خدا اینطور خلقش کرد. پس خدا نباید یه کسی رو که بی تقصیر هست ببردش جهنم. خودش مقصره. خود خدا. وقت میگن قد انتهى الكلام. اول یه جمله فارسی میارن که قلم رسید به اینجا و سر بشه. بعدم میگم قد انتهى الكلام فی المقام الا ما ربما لا یسعه کثیر من الافهام. ما اول ایرادی که با آخون داریم اینه جناب آخون اولا این بود که عدم فهم خودتونو منصوب نفرمایید به کثیر از اوهام. به افهام و بگید کسی را از افهام نمی فهمن. خب بود گفتید من نمی فهمن. خیلی جرأت داره دیشون با این جرأت این حرف را زدن و شایسته مقام ایشون نبوده اینطور توهین بکنن به همه بزرگاه از اول تا آخر. و بگن بسیار از افهام نمی فهمن. اولا این بود که بگن من نمی فهمن. اما الان تو عباره جوریه که میخوام بگن من حقیقت رو فهمیدم. دیگرانی هم که میخوان با ما مخالفت بکنن اونا نمیفهمن. اینا متوجه نیستن من چی میگه. خب فرمایش آخون تا اینجا تمام. از نقاط تاریک کفایه انصافاً همینجاست. و میدونید که جبر به هیچ وجه به ما نمیخوره. اهل بیت علیهم السلام اینا رو تعلیم ما دادن و ما باید بریم ببینیم چه فرمودن. بله اهل تسنن نسبشون که اشعری هستن اینا جبری هست. اونم به خاطر این که اونا از مذهب اهل بیت علیهم السلام جدا هستن. و من اینجا یه توصیه به همتون دارم که تو حوزه ما تو سه تا رشته باید مشهد باشیم. یه رشتش فقه، یه رشته هم علم کلامه. کلام باید شخص مستشهد باشه و اگر مستشهد نشد همینه که یه تو بحثای کلامی میرسد به جبر. هم که خدا سعید و سعید خلق کرده خودش بی اختیار متوجه نیست. تو ذاتش یه خوبی هست، این خوبیه باعث میشه شوق به ایمان پیدا میکنه، به دنبال شوق اراده میکنه، به دنبال اراده ایمان میاره و بعدم بهشم میره. اون شقیه هم تو ذاتش هم خودشش هم تو ذاتش زبل هست، مثل معدن طلا، معدن نقره، معدن چی میشه اینا رو گفت. ببینید تو علم کلام اگه کسی کار نکرد و یا یه حرف جبری میزند که از مذاق دین خیلی فاصله داره، کم نیست فاصله شو، خیلی زیاده. اینا رو ما یه موقعی من و حمایت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه یه نکته ای بود گفتم باور نمی کنم این شخصیت، حالا شخصیت دیگه غیر آخون، اشتباه به این واضحی بکنه. یعنی اینطور ایشون به من نصیحت کرد، فهمدن که ابهت افراد نمیخواد بگیره دل. چون گاهی انسان ها ابهت افراد میگیره دل، میگه بعیده یه همچی شخصیتی اشتباه رو کنه، حتما یه توجیهی داره و این میخواد توجیه بکنه. اون احترامی که ما برای اشخاص داریم که سر جوش ما که خدا نکرده کوچکترین دلگیری ازشون نداریم، ما به شدت علاقه که بهشون داریم و دعاشون میکنیم تو نماز شب جای حجت و شد به اس دعاشون میکنیم و طلب رحمت برشون میکنیم. صدها مطلب یاد ما دادن همین بزرگان، منطقه اون آزاد اندیشی که تو حوزه هست و تو هیچ جا دیگه از جمله دانشگاه ها نمیبینید، علتش همینه که ما تو دانشگاه تا میان ایراد بگیرن استادو تحقیرش میکنن، بعد مسخرش میکنن، خیلی وقتا این کار رو میکنن، یعنی سواد نداره چی نداره. ما به عکسه، ما در حالی که دست استاد رو میبوسیم اما خیلی آزاد رد میکنیم کلام، میگیم نه این به نظر ما این، و بعد نظر خودمونم نظر آخر نمیدونیم، فصل خطاب نمیدونیم، یکی دیگه میاد نظر ما رو رد میکنه و همینطور به همین شکل رفته جلو. و این از شدت علاقه ما هیچی کاسته نمیشه. جالبش اینه که ما گفتار رو نقد میکنیم، اصلا کاری نداریم به قائلش کیه، خوبه؟ میگیم کاری به گویندش نداریم، میگیم این حرف چطوره؟ یه کسی بگه جبره خداوند انسان ها که خلق کرد، یه 70% ذاتشون رو بد خلق کرده، 30% ذاتشون رو خوب خلق کرده، اون بعدا میرن به سمت کفر و به سمت معصیت، او خوبم میرن به سمت ایمان و اطاعت خدا، بعدم اونا میرن جهنم، اینا هم میرن بهشت و تمام. میشد این حرف رو بپذیری؟ نه نمیشه بپذیری، این حرف که جبره. و جبر اگه اومد، من بدون اینکه حالا وارد این نکات ریز بشم، اول 4-5 ایراد من میگیره، 4-5 ایراد عقلی که یه دونش قابل جواب نیست. فقط توصیه من همینه، میگم ما تو علم کلام باید مشهد باشیم، فقط نیم تو فقه مشهد بشیم، یکم علم کلامه، یکم علم اخلاقه. یادمون نره ما تو حوزه‌ام باید علم اخلاق یاد بگیریم، یا خدای نکرده توهین نکنیم، نه تو اخلاقیاته بخوایم تحقیر بکنیم یک کسی رو توهین بکنیم، یا تو دلمون کینه یک کسی رو داشته باشیم، اینا خیلی بده. کینه اگه پیدا شد، کینه خودش مانع میشه، هم تو مثل یه سنگ ها که ببندن به پای کبوتر دیگه نمیتونه پرواز بکنه. طلبه اگه کینه تو دلش اومد، غضب اومد، شهوت اومد، حسادت یه طلبه دیگه بیا، اینا سی سنگ پاشو میگیره دیگه نمیتونه پرواز معنوی بکنه. و سالها میگذره همینطور تو اخلاقای زشت هم تو قوته بره، و به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام و بعضی بزرگانم دارم، یعنی انسان هم توی که را میره تو دل رودش پر نجاست و بول ایناست، حامل نجاسته، بدتر از او حامل نجاست های اخلاقی، این بدتره که ما فکرشو نمی کنیم. چون نجاست های جسمی ها یه دست یه انسان میره 10 دقیقه یه رو تخلیه میکنه، ای کاش نجاست های روحی اینطوری بود که به راحتی میشد این حسادت که تو دل منه با یه 10 دقیقه حل شد، میادیم بیرون راحت میشدیم، یه نفسی میکشیدیم، اما الان اینطوری نیست. یا 20-30 سال میگذره همچنان انسان نسبت به رفیقش و حسوده، کینه او رو داره، هم شهوت داره، غضب داره، همینطور و نمیری معالجه بکنی. و ما تو حوزه باید صاحب نظر توی مباحث باشیم، نه فقط عمل، اصلا باید مشاهد باشیم که جامعه به سه تا اشهاد ما نیاز داره. اصلا دین مجموعه همین سه تا اشهاد، هم باید تو فقه مشاهد باشیم تا احکام بلد باشیم، هم تو علم کلام باید مشاهد باشیم تا ایمانمون در حد یقین بشه، و هم تو اخلاق باید باشه تا اخلاق رذیله نداشته باشیم. حالا من اشکالاتی که به جبر میگیرم، اگه کسی قائل به جبر شد مثل اشعریای اهل تسنن، اونا صاف جبر رو میگه، حتی میرم تو این که اگه کسی دزدی کرد، زنا کرد، فحش داد، نمیدونم زد شکم یکی پاره کرد، هر کس میگن اینا خدا داره میکار میکنه، خیلی بده، خیلی بده انسان کار زشتی بکنه. اون روزا من شنده بودم یک کسی کار زشت میکرد سر بچهش میذاشت، اون گفت صاف بشین چه صدا کردی، اما میخندیده. حالا ببینیم بدتر از اوناشه این اشعریه دارن میکنن، هر غلطی رو دارد متکب میشه میگه خدا داره میکنه، پناه به خدا، پناه به خدا. نعوذ بالله انسان اینطور معتقد باشه، ببینید چقدر بده نسبت به خدای خودش بده. غلط رو من کردم، باید بگم من کردم، خدای من رو ببخش، تازه امتزه کردن خدا میگه خدای. حالا سخن جبر ببینید چند تا اشکال داره. یه اشکالش اینه، اگه ما قائل به جبر شدیم دیگه خوب و بد معنا نداره، اسمشو میذاریم حسن و قب. حسن و قب دار مدار افعال اختیاریه، تو افعال جبر ما حسن و قب نداریم. خب میدونید اشعری ها به اینجا که میرسد همین هم رد میکنن، میگن خیلی خوب طوری نیست، یعنی زود راحت میگن خیلی حسن و قب هم نداریم، که این بحث رو مرحوم مظفر یادمه تو اصول الفقه خیلی زیبا مطرح میکنن، این بحث اشعری و معتزلی ها رو اونجا توضیح میده. و به همین جا هم که میرسه اونا میگن بله ما درک نداریم، نمیتونیم بفهمیم هازا حسنون او قبیحون، اصلا هم چی وجود نداره. ولی که مگه میشه من در عقلم رو ببندم؟ ما که میفهمیم عدالت خوبه، ظلم بده، شجاعت خوبه، ترس و اینا که میفهمیم دیگه، بخوام تو همه چی تشکیک بکنیم که تو وجود خودمون هم کم کم شک میکنیم هستیم یعنی. اشکال دوم، اگر جبر باشه ترقی و تنزل معنوی معنا نداره. باید بگیم هیچ کس ترقی نمی کنه، بالا نمیره، هیچ کس تنزل نمی کنه، چون جبر دیگه، خدا میبرد بالا، خدا میارد پایین. میشه اینو گو؟ نتشه ای که دیگه کم کم میرسیم به یه جایی که خودمون قبول نداریم اینو. ما همه میگوییم که هم ترقی داریم هم تنزل داریم. ان الانسان لفی خسر، این مال تنزلشه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اشکال سوم، اگر جبر باشه مدح و ثواب نداره، یعنی نمیتونیم تعریف بکنیم از یک کسی، نمیتونیم مذمتش بکنیم، بگیم خوب آدمی هستی یا بد آدمی هستی. خوب و بد، عذر میخوام اینطور میگن، خدا بدست اینطور هم داریم، خوب و بد به خدا نسبت داده میشه. خدای تو خوبی، تبارک الله احسن الخالقینه، که به خدا نسبت دادیم دیگه، مال خلقت انسان. تو کار خوب و بد هم باید به خدا نسبت دادیم، بگم باریکلا که این آقا بهترین انسان شد، به خدا میگیم. بعد هم بگم خدای نباریکلا که مثلا این شمره همچین کرده، بگم تو داری این کار میکنی. میشه اینا رو گفت، این هم یه اشکال دیگه. از شاید اشکال بعدی، بهشت و جهنم رو جمع بکنیم، یعنی خدا بی خود بهشت و جهنم رو خلق کرد، خودش باید بهشت بره، خودش هم بره جهنم. اگه خودش داره خوبی میکنه، خودش پاداش خودش رو بده، اگر هم بدی داره میکنه، خودش مجازات خودش رو بکنه. و اشکال اساسی این میشه که اگه جبر شد، اصلا خدا حکیم نیست تو خلقت جهان، یعنی یه اشکال اساسی میکنه، میگیم خدا تو که هی میگه من حکیمم، حکیم و علیم، هی از اینا میگیم حکیم کاراش طبق مصلحته. خدایا یه مش آدم خلق کردی، خودت اینا رو وادار به کار خوب یه بدی میکنه، چه هنری شد. یه مسابقه فوتبال بذاریم اما بعد به زور توپا وارد دروازه یه اون طرف مقابل کنیم، اصلا اینا اختیار نداشته باشن، این چه کاریه؟ پس این همه زحمت برای چی کشیدی؟ اگه مسابقه است بذار خودشون کار بکنن تو ببینیم چی میشه. اگه زوره که پس یه میدون و توپا نمیدونم دروازه بان و افراد اینده برای چی آوایده؟ همتون خواستی خودت نتیجه رو بگیر. مدرسه و دانشگاه رو برای چی میذارید؟ اگه میخواد به زور نمره بدی هم تو نمره بده، یکی نمره خوبه شده یکی نمره بد، اگه حوصه نمره داری. اما اگه میخوای حقیقتا اونا مسئول باشن پس بذار به اختیار خودش درس بخونه. خلاصه این اشکالاتیست که گرفته میشه و یه دونش هم قابل جواب نیست. اما بحث به اینجا تمام نمیشه. این روایت الناس از سعید و سعیدون فی بطنامه یعنی چه؟ ما به جناب آخون میگیم جناب آخون شما میگید این جبره؟ خب بود یه مقدار میرفتید تو علم کلام روایتشو پیدا میکردید. ما روایت داریم از امام رفته همین حدیثو سوال کرده و حضرت جواب داده، گفتن از سعید سعیدون فی بطنامه بنای جبر که نیست که، به این معناست که سعید سعیدون فی بطن امه یعنی خداوند از بطن امش میداند که وقتی اومد تو دنیا اختیار میکند کار خوب را، نه اینکه خدا جاهل باشه بگه بذار بیاد تو دنیا تا ببینم چیکار میکنه. خدا از شکم مادرش میدونه، چیشه میدونه؟ میداند که این وقت این شخص وقتی اومد تو دنیا به انتخاب خودش کار خوب را میکنه یا کار بد را میکنه. حالا روایتشو میخونم که این کجای جبره؟ این مربوط به علم خداست. میخواستن بگن خدا علم داره، گفتن از سعید و سعیدون فی بطن امه و عبارت یه مقدار ابهام داره، منطقه ابهام نیست که خود اهل بیت علیه السلام جواب داره. عرشبت در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 356 همچنین در جلد 3 بها تو باب سعادت و شقاوت روایت از ابن ابی عمیره قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشقی من شقا فی بطن امه و السعید من سعد یا سعد فی بطن امه. این ابن ابی عمیر سوال میکنه که پیامبر اینا فهمدن یعنی چه؟ معلومه که ابن ابی عمیرم سوال براش پیش اومده که این جبره، این یعنی چه؟ فقال الشقیو، امام هفتم علیه السلام دارن میفرمان توضیح میدن فرمایش جدشون، فرمودن الشقیو من علم الله و هو فی بطن امهی ان یستعمل عمل الاشقیا و السعید من علم الله و هو فی بطن امه انه یستعمل اعمال السعدا. خیلی عبارت دیگه واضح، امام هفتم علیه السلام میفهمه اینه معناش، یعنی فکر نکن خداوند تو شکم مادر جاهل به آینده اشخاصه، مثل من و شما نیست، ما با جاهل به آینده اشخاصه که چی میشه، اما خداوند عالمه. از کی عالمه؟ میگه از تو شکم مادرش میدونست، اما میدونست نه اینکه به زور بعد این کارو میکنه، میدونه. خب بس هنوز قابل سوال و جوابه، از جمله این که مثلا خدا میدونست امروز ما میام اینجا، از قبل میدونست، حالا میدونست معنیش که ما به زور میام اینجا و اگه نیام علم خدا میشه جهل. جوابش عکس اینه و اون اینه که ما چون با اختیار خودمون انتخاب کردیم آمدن اینجا را، خدا اینو میدونه و اگر ما